مقام‌های روس و ایرانی معتقدند سفر ولادیمیر پوتین به تهران افق‌های جدیدی برای همکاری‌های مسکو و تهران باز می‌کند. مجلس مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.
دولت به دلیل اینکه زیر فشار مالی هست و البته دارای کسر و بوکه از تلاش میکنه که از هر جا شده بزنه.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان میگوید چرا اتباع برخی از کشورهای اروپایی در ایران باید از امنیت برخوردار باشند.
حرفی که آقای شریعت مداری داره میزنه این هستش که ما باید این کارا رو چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور انجام بدیم. کارهای تروریستی که از طریق در واقع گروگانگیری امکان چونه زدن و باجگیری رو داشته باشیم.
و اگه تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مقام‌های روس و ایرانی معتقدند با سفر ولادیمیر پوتین به تهران افق‌های جدیدی برای همکاری مسکو و تهران باز می‌شود و به زودی روابط دو جانبه به سطح راهبردی ارتقا می‌یابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در اجلاس سران روند استانه اعلام کرد همکاری روسیه، ترکیه و ایران به احیای کنترل دولت بشار اسد بر 90% قلمرو سوریه منجر شد. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و ترکیه از مخالفان وی حمایت میکند و مانع حمله گسترده ارتش سوریه به ادلب آخرین پایگاه مخالفان شده. سه‌شنبه رجب طیب اردوغان طی سفر به تهران تاکید کرد آنکارا مصمم است به زودی عملیات نظامی علیه کردها در شمال سوریه را آغاز کند و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد این حمله به ضرر کل منطقه خواهد بود. روسیه نیز مخالف عملیات جدید ترکیه است، اما سه‌شنبه ولادیمیر پوتین به گفته خودش ترجیح داد بر اشتراکات تمرکز کند. ماکسیم پیتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره هفتمین اجلاس سران روند آستانه میگوید
فرمات استانینسکی بیشتر پلتفرم برای تجارت давно уже
از زمانی که روسیه و ایران بقای اسد را تضمین کردند حل بحران سوریه متوقف شد و این دو کشور همراه با ترکیه صرفاً در پی منافع خودشان هستند. تنها تفاوت اجلاس روز سه‌شنبه با دیدارهای پیشین این بود که به نوعی تصویری متفاوت از رویدادهای منطقه پس از رایزنی‌های هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای عربی را به رخ کشید. اما ضمن پافشاری هر سه بر استقلال عمل خود، آنها ناچارند به یکدیگر باج دهند. چانه‌زنی اخیر عمدتاً بر سر طرح ترکیه برای ایجاد نوار حائل در سوریه است. ترکیه قصد دارد آوارگان سوری را در آنجا اسکان دهد تا از بار مشکلات اقتصادی ترکیه کاسته شود و این برای اردوغان ضروری است. روسیه و ایران در پی آنند که منافع خود را حفظ و تضمین کنند به منافع اسد لطمه وارد نمی شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد با همتای ترکش درباره مسائل دو جنبه، وضعیت اوکراین و مذاکره درباره خروج قلات از اوکراین زیر نظر آنکارا رایزنی کرد و درباره مذاکرات خود با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی گفت بسیاری از مواضع روسیه و ایران مشترک است. او بر ضرورت احیای برجام و افزایش مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کرد و مسیر ترابری موسوم به کوریدور شمال جنوب را که از طریق ایران به هند میرسد بسیار جالب توجه دانست و گفت برای تکمیل بخش راه آهن این مسیر صرفا قطعه رشت استرا باقی مانده و روسیه میتواند این پروژه را بر عهده گیرد. این در حالی است که روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در پایان سال 2015-1394 درباره برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون توافق امضا کرده بود که هنوز به نتیجه نرسیده. طی سفر بعدی وی در سال 2018-1397 خورشیدی روسیه برای سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده بود که آن هم تحقق نیافت. در این حال سه‌شنبه ایران از امضای یک یادداشت تفاهم دیگر با گازپروم در زمینه نفت و گاز به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و تهران سیاسی است و نه اقتصادی. آزادی.
کشور
در پی آنند تا همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند، اما این همیشه ضعیف‌ترین بخش مناسبات دو جانبه بوده. تحریم‌ها علیه ایران، کمبود سرمایه و فناوری‌های لازم در روسیه و شباهت اقلام صادراتی دو کشور اجازه نمی‌داد و نمی‌دهد سطح مبادلات تجاریشان به طور اساسی متحول شود. ضمناً تمام این سالها تهران منتظر احیای همکاری با غرب بود. اکنون شرایط متفاوت شده. هم امید به احیای برجام عملاً از میان رفته، هم روسیه روابط خود را با غرب برهم زده و تحت تحریم است. اما این وضعیت به رغم تمایل دو کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی بر مشکلات افزوده و حتی به رقابت‌هایشان در بازار جهانی شدت بخشیده. به علاوه برخلاف مقامات ارشد جمهوری اسلامی، جامعه ایران به روسیه بدبین است و پس از آغاز جنگ بیشتر از اوکراین حمایت می‌کند.
روسیه و ایران آخرین مراحل هماهنگی توافقنامه بلند مدت همکاری را طی می‌کنند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد دو لایحه مبادله شده و با پایان مذاکرات این سند امضا می شود تا در چارچوب آن همکاری های راهبردی دو کشور تعریف شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما هم اگر درباره سفر ولادیمیر پوتین به تهران دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
پس از انتشار گزارش تجاوز یک معلم به چندین دانش آموز دختر و تلاش مقام های آموزشی برای پنهانکاری، آموزش و پرورش خراسان جنوبی وجود این پرونده را تایید کرد و مقامات قضایی استان نیز مجبور به موضع‌گیری شدند. محمد زرقامی با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که این موضوع رو پیگیری کرده، گفتگوی انجام داده که میشنوید.
هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که، یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن و همینطور گفته شده که ازیار رو در حد کودک آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته الان شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده که خودشون هم اینجوری نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی هر شما هر کدوم از بنده اون قانون رو میخونی، اصلا همیشه راه در روی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار میگیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق برشون میفته، ما هیچ اصلا بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکم داده باشه. حالا هستش ولی اعدام هستش، یعنی اینجوری،
یعنی ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
ایشون آقا بودن، 55 ساله بودن که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه‌ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تاثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
حالا مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که چیزی که خانواده ها به من گفتن هستش که این آقا بسیجی فعال بوده و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا؟ گفته همچه اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیاد این حرف رو زده و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که یه همچه اتفاقی براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون میذارن و مدیر مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما باید قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کارو نکنن و حتی شکایت هم نکنن، ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت حالا دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده ها شکایت کردن و حالا اعتراض زدن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
خانم کیمیایی وقتمون خیلی کمه، در 15 ثانیه چه واکنشی رو برانگیخته این ماجرا در بین ایرانی ها؟ خیلی کوتاه.
چیزی که خیلی بهش اشاره میکنن عدم آموزش مراقبت های جنسی برای کودکان هستش و اینکه خب ما میدونیم که سالها هستش که جمهوری اسلامی تحت عنوان سند 200 که سند نمیدونم آموزش همجنسگرایی به کودکان هستش و از این موارد بله. اجازه نمیده که بچه ها آگاهی های لازم رو داشته باشن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار در ترکیه.
تو این مملکت اسلامی حکم اون معلم ملعونی که به 18 دختر تجاوز جنسی میکنه و عمل زنا انجام میده حکم 5 سال رو میبرن، ولی مثلا به یک زنی که حالا چند تار موش پیداست یا این که نمیخواد رو سری سر کنه اونم 5 سال زندان براش میبرن. وقت میگن که ما به زنانمون احترام میگذاریم و حقوقشون هم مساویست.
فرمانده درمانده دیروز گفت که هر که نخبگان رو نمیدونم دانشجویانی ها رو تشویق میکنن برای مهاجرت از کشور خائنن. این مردک هنوز نفهمیده که دشمن تر از خودش هیچ کس نیست. وقتی دو تا المپیادی نجوم رو به بهانه همکاری با خودشون امتناع میکردن به عنوان جاسوس نمیدونم مجاهدین و اینا گرفتن انداختن در زندان انداختن، از این دیگه خیانت بیشتر؟ یا اینکه وقتی که تو رئیس جمهوری انتصاب میکنی که 6 کلاس سواد داره، اون رئیس مجلس فقط آریزونا رو میخواست بگه آویزونا، اونم که سخنگوی جدید وزارت امور خارجه که یک دونه تبلور نتونست درست بگه، دیگه همه چی گفت دیگه داشت میرسید به الیزابت تایلور. در نتیجه کسی که باید با تمام دنیا ارتباط داشته باشه سخنگوش، شما یک سری آدم بی سواد احمق دور هم جمع شدین، شما آدم نخبه و نمیدونم المپیادی و اینا چیکار میکنه که اونایی که من یکی از اونایی هستم که عمر تشویق میکنم که از اون مملکت خراب شده بیام بیرون که اگر نمیتونم به ملت کمک بکنن حداقل به بشریت کمک میکنن، چون با پیشرفت علمی که این نخبگان ایجاد میکنن فوایدش به همه دنیا میرسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید که حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان محکوم شدن حمید نوری در دادگاهی در سوئد به جرم همکاری در اعدام‌های سال 67 جمهوری اسلامی را جنایت هولناک سوئد خواند و نوشت وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ درباره همین موضوع دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن رو پرسیدم که میشنوید.
من فکر می‌کنم در یادداشت نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان سه واقعیت وجود داره، یعنی حرفی که اون می‌زنه واقعیتی است عینی که در حال حاضر هم در واقع گفته شده و اجرا شده. نکته اول این هستش که مثل دیگر مقامات جمهوری اسلامی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 رو به کلی انکار میکنن، اساسا معتقدن که جرمی اتفاق نیفتاده. در همین یادداشت هم میبینید که طوری وانمود میشه که گویی حمید نوری بدون ارتکاب هیچ جرمی و بدون هیچ دلیلی بازداشت شده، بعد در اون دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه اتهاماتش رسیدگی شده و بعد هم به حبس ابد، یعنی اشد مجازات در واقع محکوم شد. یک نکته این هست. نکته دوم این هست که به درستی باز هم میگه که اگر در مقابل سوئد امروز کاری انجام ندیم که بهش خواهم پرداخت، این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. این هم یک واقعیته. منتها چیزی رو که ایشون نمیدونن و در واقع اون توصیه اولشون هست که دوباره جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی بزنه، یعنی آدم ربایی بکنه یا ترور بکنه یا شهروندان روتابی یا شهروندان اروپایی رو حتی با بهانه ای خودش نهادهای دولتی مثل دعوت دولتی اینها در واقع به ایران بکشونن و بخوان اونها رو بازداشت بکنن و از این طریق باجگیری بکنن. منتها اون نکته دومی که عرض کردم، این یک واقعیت، این دادگاه حمید نوری فقط شروع این داستان هاست و به هر حال زمان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مقابل مردم و در یک دادگاه علنی منصفانه به تدریج پدیدار خواهد شد و قطعا روند، یعنی این دادگاه حمید نوری آخرین دادگاه از نوع خودش نخواهد بود.
آقای برزگر، آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خب اشاره میکنه به دولت‌های سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک و میخواد که اتباع اون کشورها هم در ایران از اون امنیتی که لازمه برخوردار نباشن در عمل متقابل. این چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه اگر شکل عملی به خودش بگیره؟
خب البته اینها رو که طبیعتاً دستگاه‌های رسمی به این شکل اعلام نخواهند کرد، یعنی اگر فرض کنید سخنگوی قوه قضاییه یا سخنگوی وزارت امور خارجه، اونها هم مضمون حرفشون همین هست، منتها به شکل دیگری میگن بدون اینکه مسئولیت رسمی و در نتیجه عواقب اون رو به عهده بگیرن. میدونید شهروندانی بازداشت میشن، مدت‌ها از اونها اطلاعی در دست نیست، حتی به دولت‌های خارجی فشار میارن، به خانواده‌های اونها، مثل همین مورد شهروند هلندی که اخیراً هویتش فاش شد، یا همین شهروند بلژیکی که الان به هر حال در بازداشت به سر میبره. منتها خب آقای شریعت مداری اگر حرفش در عمل تحقق پیدا بکنه، خب کشورهای اروپایی رو که به نوعی تا حالا مماشات کردن در جریان پرونده‌های مختلف از ترور دکتر قاسم رو در بیان تا ترور دکتر شاپور بختیار در پاریس تا ترور دکتر شرفکندی در برلین، خب اینها مماشات شده در مجموع این اقدامات و الان هم به هر حال با اون بحثی که در پارلمان بلژیک وجود داره، خب این سوءظن یا این بدگمانی وجود داره که زمینه رو برای آزادی اسدالله اسدی دارن فراهم میکنن. حرفی که آقای شریعت مداری داره میزنه این هستش که ما باید این کارا رو چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور انجام بدیم، کارهای تروریستی که از طریق در واقع گروگانگیری امکان چونه زدن و باجگیری رو داشته باشیم و بعد ما در خارج از کشور هم هر کاری خواستیم بتونیم انجام بدیم، همونطور که در داخل این آزادی عمل رو برای خودشون قائل هستن نسبت به شهروندان ایرانی که هر جوری بخوام باشون برخورد بکنن. خواسته جمهوری اسلامی این هست در واقع که بتونه در خارج از کشور هم به مخالفان خودش همونقدر دسترسی داشته باشه که در داخل کشور داره و بتونه اونها رو زندانی بکنه یا سر بنشونه.
آقای برزگر، اشاره داشتید که نگاه رسمی مقامات جمهوری اسلامی به این صورت حرف نمیزنن، هرچند که ممکنه در نگاه خودشون این نکته‌ای که آقای شریعت مداری گفته رو داشته باشن. آیا میشه گفت نگاه آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نگاه غیر رسمی نیست که میشود برداشت رسمی مقامات حکومتی رو داشت؟
بله، به دو دلیل. در واقع همیشه صحبت‌های کیهان و شخص حسین شریعت مداری در فضای سیاسی ایران جدی گرفته شده، به مراتب فراتر از یک روزنامه نگار یا یک سردبیر. حرف‌های او در واقع به عنوان یک فرد مرتبط با مراکز اصلی قدرت از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت علی خامنه‌ای در واقع داره اونها رو نظر اونها رو نمایندگی میکنه و الان هم خب کلیت قدرت یک پارچه در دست همین تفکر و همین دیدگاه هست. یعنی در واقع این یک نوع هشدار علنی است به این کشورها که با جمهوری اسلامی بیشتر مماشات بکنن و در واقع اجازه بدن که اونها برای اقداماتی که انجام میدن پاسخگو نباشن، هرچند اگر اون اقدامات نقض قوانین ملی اون کشور یا حقوق بین الملل باشه. بنابراین علارغم اینکه غیر رسمی است و هیچکس نمیتونه اون رو منسوب به مواضع رسمی جمهوری اسلامی بکنه، ولی به دلیل هم سابقه‌ای که ما داریم در این زمینه که به تعداد این اتفاق افتاده، روزنامه که اینها معمولا خیلی زودتر از مراکز رسمی یا منابع رسمی خبری رو اعلام میکنه یا موضوعی رو میگه و بعد هم به دلیل سماتی که داره نمایندگی که از آقای خامنه‌ای میکنه، مواضع او به نوعی مواضع نیمه رسمی قلمداد میشه یا به هر حال اون مواضع عملی جمهوری اسلامی رو نشون میده که در این تهدیدها رو تا چند اندازه حتی علنی به صورت عمومی مطرح میکنه.
گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان در سال 1401 و همچنین کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1401 رو مغایر قانون دونست. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
خب بنا به ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون بودجه کشور در سال 1401 و همچنین برنامه ششم توسعه و قوانین مربوط به مسئله بازنشستگی و تأمین معاش مستمر بگیران، قرار بود بر اساس تخمینی که از نرخ تورم زده میشد مستمری بازنشستگان 38% به علاوه 15 هزار تومان افزایش پیدا بکنه، اما دولت خب نظرش چیز دیگری بود. اونها میگفتن که به هر حال مستمر بگیران میبایست 10% مستمریشون افزایش پیدا بکنه و البته معتقد بودن که اون درصدی رو که حداقل بگیران بازنشسته قرار بگیرن میبایست افزایش پیدا بکنه، بلکه اونایی که نرخ مستمریشون بالاست به همون 10% اکتفا میکنند. اما این اقدام دولت البته مخالف قانون ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و همچنین حتی با اون نرخ تورم هم کانایی نداشت. بنابراین الان مجلس این نامه رو که نوشته به این دلیله که دولت خودداری کرده از اجرای اون قانون.
آقای علوی، رئیس مجلس در نامه‌ای که به رئیس دولت نوشته کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1401 رو هم مغایر قانون دونسته، ماجرای این چی هست؟
خب بر اساس اون مصوبات مجلس برای سال 1401 قرار بود که کمک هزینه کارگری 615 هزار تومان افزایش پیدا بکنه، اما دولت اون رو هم کاهش داد به 515 هزار تا. و البته این هم باز مغایر مصوبه مجلس بود. حالا دولت به دلیل اینکه زیر فشار مالی هست و البته دارای کسر بودجه از تلاش میکنه که از هر جا شده بزنه. حال اینکه به هر حال با توجه به تورم و با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران و بازنشستگان دائما کاهش پیدا کرده در این سالها و حتی این افزایشی که هر ساله انجام شده نتونسته قدرت خرید رو ترمیم بکنه، به هر حال دولت اینجا تلاش میکنه که بار خودش رو، کسر بودجهش رو، به جای اینکه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور خودش و با کاهش هزینه‌های رانتی حل بکنه، خودداری میکنه از افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین کارگران. اما اینکه در مورد کارگران هم حتی زمزمه ای بود که این به حساب افزایش دستمزد یک جوری شانه خالی بکنه دولت ازش.
آقای علوی، برداشت اینه که دولت به خاطر کسری بودجه نمیتونه اینها رو تامین بکنه. دلیل این ماجرا چیه؟ چرا دولت نمیتونه کسری بودجه رو جبران بکنه؟
ما میدونیم که هزینه‌های دولت هر سال افزایش پیدا میکنه به چند دلیل. یکی هزینه‌های مربوط به نهادهایی که به هر حال ایجاد ارزشی نمی‌کنند در اقتصاد ایران، نهادهای رانتی و هزینه‌های امنیتی یا هزینه نهادهای خاصی که به هر حال دولت برای تبلیغات احتیاج داره. ما ده ها بلکه صدها نهاد داریم که وابسته هستن به هزینه دولت، اما درآمدهای دولت ما می‌بینیم که افزایش پیدا نمی‌کنه به دلایل گوناگون، از جمله مسئله تحریم ها هست که باعث شده که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کنه و همچنین فرار مالیاتی نهادهای وابسته به فرزند ولی فقیه یا سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفین و نهادهای اینجوری. بنابراین بودجه دولت در این حالت عدم تعادل وجود داره. اما اون موقعی که قرار است که به هر حال این عدم تعادل جبران بشه، کسانی یا گروه هایی که کمتر قدرت دارن این مشکلات بین اونها تقسیم میشه. حال این که اونهایی که بیشتر شنیده میشه یا بیشتر در واقع مورد حمایت حاکمیت هستن، اونها بهشون تحمیل نمیشه این کاهش هزینه ها. و دلیل اصلی اون عدم تعادل بودجه و همچنین این اجحاف به مستمری بگیران و نیروی کار ایران هم همینه. به این دلیل که به هر حال ما میدونیم موقعی که بحث بودجه است، اون نهادی که میتونه صداش بیشتر شنیده بشه، نهادی که پرقدرت‌تره، نهادی که به هر حال در چانه زنی میتونه بیشتر حرف خودشو بقبولونه، اون میتونه حرف خودشو به کرسی برسونه. ما از اون جهت که نیروی کار، کارگران و بازنشسته بگیران به هر حال اینها نماینده شایسته ای ندارن که اونجا حرف اینا رو به کرسی بنشونه. در نتیجه اینجوری میشه. حتی ما اینجا نامه مجلس حاوی یه نکته بسیار مهمه، اینه که هر چند مجلس به هر حال این افزایش داده این مستمری بگیران و یا فرزند کمک از اینه کارگری رو، اما باز دولت زیر بار این قضیه نمیره، چون دولت دنبال علائم خودش و توزیع این منابع در چارچوب اون مطلوبیت ها و اولویت های خودش هست.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. در ادامه همراه میشیم با فریبرز غریب تا اخبار ورزشی امشب رو بشنویم.
در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در اندونزی روز چهارشنبه، تیم ملی بسکتبال ایران برابر اردن به میدان رفت و در یک بازی دور از انتظار و ضعیف با نتیجه 76-91 مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. تیم ملی بسکتبال ایران در دور گروهی با پیروزی مقابل تیم‌های سوریه، قزاقستان و ژاپن به دور یک چهارم نهایی صعود کرده بود. حدود 11 سال پیش در مسابقات سال 2011 آسیا هم تیم بسکتبال ایران در همین دور یک چهارم نهایی بعد از شکست مقابل اردن از دور بازی‌ها حذف شده بود. سازمان خصوصی سازی میگوید یکی از مشکلات سر راه رفع محرومیت از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در آسیا، یعنی واگذاری به بخش خصوصی، حل شده. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن اعلام این مطلب در مورد وضعیت مالی سرخابی‌ها بعد از واگذاری 10% از سهام آنها در بازار فرابورس گفته:
وضعیت مالیشون الان حدود 4 میلیارد تومان ماهیانه اضافه شد، یه درآمدیه که به دو تا باشگاه اضافه شد فقط از سود اصل این منابع حاصل از افزایش سرمایه. اتفاقی که افتاد برای این دو تا باشگاه از منظر بورسی شدن نتایج بسیار مطلوبی داشت. اینها حدود 800 صفحه اطلاعات مالی ازشون منتشر شد. اینها صورت‌های مالی حسابرسی شده پیدا کردن. تازه مردم فهمیدن اصلا چه خبره تو این باشگاه‌ها.
و این در حالی است که روز چهارشنبه کاظم اولیایی، یکی از اعضای کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی تأکید کرده در صورتی که همه ایرادات سال گذشته AFC از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رفع نشود، محرومیت آنها در سال آینده از لیگ قهرمانان آسیا ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال زنان ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی در تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان برابر تیم ازبکستان به میدان رفت و در پایان با یک گل مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش فوتبال ایران که پیش از این تیم‌های قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را شکست داده بودند، در پایان این مسابقات بعد از ازبکستان در مکان دوم این تورنمنت قرار گرفتند. اما در همین تورنمنت کافا دو بانوی داور از ایران، مهسا قربانی به عنوان داور و انسیه مافی نژاد به عنوان کمک داور، چند مسابقه را قضاوت کردند. این دو داور زن ایران همچنین جزو داوران زن منتخب آسیا هستند که در صورتی که طبق قوانین AFC بازی‌های مردان را هم در لیگ ایران قضاوت کنند و دوره VAR را هم بگذرانند می‌توانند در مسابقات جهانی و مقدماتی المپیک هم داوری کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده برنامه صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر، اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ادامه واکنش ها و تحولات مربوط به بازداشت سه فیلمساز سینمای ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سه فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، در میان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی وارد دومین هفته خود شد. انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی تعدادی از نهادهای صنفی و سینماگران ادامه دارد و در خارج از ایران بسیاری از جشنواره‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی این سه فیلمساز شدند. در این میان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه علت بازداشت جعفر پناهی را اجرای حکم 6 سال زندان او اعلام کرد. این حکم به دلیل اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام حدود 10 سال پیش صادر شده بود و به گفته خانواده و اطرافیان آقای پناهی ابلاغی برای اجرای آن صادر نشده بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی در این باره نداده که چرا این حکم از زمان صدور تا کنون اجرا نشده بود و در این زمان و وقتی آقای پناهی برای پیگیری بازداشت همکارانش به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد به اجرا گذاشته شد. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنین تا کنون درباره بازداشت دو فیلمساز دیگر، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سکوت کردند. در این میان اما محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام رسمی مدیریت سینمایی در ایران در اظهار نظر تندی با تاکید بر پیگیری این بازداشت ها در این حال گفت فضای سینما برای فعالیت سینمایی است، نه به گفته او سیاسی بازی، و افرادی که به اسم سینماگر میخواهند سیاست ورزی کنند تکلیفشان را با سینما روشن کنند. این اظهارات کم سابقه نشانه دیگری از خشم و ناراحتی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد و اقدامات بخشی از سینماگران در سالهای اخیر محسوب می شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در این باره چنین می گوید.
محتوای حرفهای محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی، درباره برخورد امنیتی با فیلمسازان واقعا بی سابقه است. حتی در اوج منازعات بعد از انتخابات سال 88 که چند سینماگر دستگیر شدند، مدیریت وقت سینما سعی میکرد خودش رو دور از این ماجرا و این نوع برخوردهای امنیتی نشون بده و حداقل به شکل صوری و ظاهری بگی که پیگیری میکنه. اما الان خیلی صریح و واضح رئیس سازمان سینمایی کنار نیروهای امنیتی وای میسته. در واقع سیاسی بازی و سیاسی کاری رو به اصطلاح خودش تقبیح میکنه، برخورد امنیتی با این فیلمسازان رو تایید میکنه و حتی با یک ادبیات تهدیدآمیزی از سایر سینماگران میخواد که بیانیه امضا نکنن. این شکل در واقع تهدید مستقیم از طرف مقام اول مدیریت سینمای دولتی واقعا سابقه نداره، حداقل به این صراحت سابقه نداره، و این نشون میده که خیلی چیزها تغییر کرده. یعنی حتی نسبت به سال 88 یا قبلتر نسبت به دهه 60 منازعات وارد فاز جدیدی شده و از نظر حکومت سینماگران به عنوان بخشی از هنرمندان مطلقا نباید وارد این منازعات و جریان مطالبات اجتماعی و سیاسی جامعه بشن و خیلی واضح میگن که اگر برخورد امنیتی بشه ما هم کنار نیروهای امنیتی قرار میگیریم و هیچ حمایتی نمی کنیم. حتی یک جایی اشاره میکنه که ما از خانه سینما خواستیم که با اینها وارد صحبت بشه که امضاهاشون رو پس بگیرن.
اظهارات محمد خزائی با پاسخ مستقیمی مواجه نشد، اما تأثیری بر انتشار بیانیه‌های حمایتی سینماگران در انتقاد از بازداشت سه فیلمساز نداشت. علی مصلح میگوید افزایش تعداد امضاهای این بیانیه ها نوعی پاسخ به اظهارات محمد خزائی است.
واکنش اولیه به حرفای محمد خزائی این بود که تعداد امضاهای بیانیه‌ای که خواستار آزادی سه فیلمساز دستگیر شده بود بیشتر هم شد. این واکنش اولیه بود. اما سینما ایران درگیر چالش‌های متفاوتیه، از ریزش مخاطب تا تشدید سانسور در دولت جدید و آخرین نمونه هم فشار وحشتناکی که الان صدا و سیما داره به شبکه نمایشخانگی میاره و بخشی از فعالان صنعت سینما الان در حوزه سریال سازی فعال هستن. توی یه همچین شرایطی احتمالاً حس امنیت روانی مدام کمتر میشه. یک بخشی از سینما که منافع اقتصادی بیشتری داره سعی میکنه با حکومت بیشتر همراهی کنه، همونطور که مثلا ما داریم میبینیم مدیریت خانه سینما این کارو میکنه. اما از اون طرف سینماگران مستقل و بخشی از سینمای ایران که لزوماً منافعش اونقدر زیاد نیست که به هر قیمت این همراهی رو با حکومت داشته باشه، احتمالاً مواضع رادیکالتری اختیار خواهد کرد، به خاطر اینکه شرایط جامعه ایران و شرایط نظام حاکم بر ایران طوریه که هر آن ممکنه یک اتفاقی بیفته و قطعاً بخشی از سینماگران هم این رو متوجه میشن و حتی اگر درونی و واقعی دلشون نخواد همراهی بکنن، احساس میکنن که دیگه امکان بی‌اعتنایی به این مطالبات مردمی وجود نداره. به همین دلیل من فکر میکنم دو قطبی که ما در سطح جامعه شاهد هستیم و حکومت هم میخواد این رو تشدید بکنه، در حوزه سینماگران ایرانی و سینمای ایران مشابه شکل میگیره و کاملا دوپاره میشه. عده‌ای ظاهرا به کار خودشون مشغولن، همراهی میکنن با حکومت، در جشنواره‌ها شرکت میکنن، جشنواره‌های داخلی، ولی عده دیگه احتمالا دست نگه میدارن و فاصله خودشون رو با در واقع مواضع رسمی حکومتی حفظ میکنن تا ببینن قراره چه اتفاقی بیفته.
در بیرون از ایران واکنش‌ها به بازداشت فیلمسازان تقدیر شده سینما ایران ادامه دارد و پس از سه جشنواره مهم دنیا، جشنواره لوکارنو هم هفته گذشته در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد شد. در این میان نشریه ایندیوایر از مهمترین رسانه‌های بین‌المللی حوزه سینما گزارشی درباره تحولات اخیر در ایران منتشر کرد که در آن از احتمال تغییر قوانین معرفی فیلم به اسکار از سوی نهادهای رسمی خبر داد. این نشریه نوشت آکادمی اسکار ممکن است تغییری در آیین‌نامه معرفی فیلم برای بخش بهترین فیلم بین‌المللی بدهد و اختیار معرفی نماینده ایران را از بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یک نهاد حکومتی بگیرد. این رسانه اشاره کرده که آیین‌نامه اسکار باعث شده است تا هیچ کدام از فیلم‌های جعفر پناهی و محمد رسولوف تاکنون از جانب ایران به اسکار معرفی نشوند و نتوانند در رقابت کسب این جایزه معتبر شرکت کنند. علی مصلح درباره واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت فیلمسازان و احتمال ایجاد تغییراتی در حضورهای جشنواره‌ای فیلم‌های ایرانی در آینده چنین می‌گوید.
قطعاً چنین اتفاقی تأثیر منفی می‌ذاره روی حضور فیلم‌هایی که از طرف نهادهای رسمی به جشنواره‌های خارجی ارائه میشن، از جمله بنیاد سینمایی فارابی، و از اون طرف میتونه جایگاه سینماگران مستقل ایرانی در جشنواره‌های خارجی رو تقویت بکنه. به نظرم حتی میتونه در واقع باعث بشه این جریان سینمای زیرزمینی و غیر رسمی که در ایران نمادهاش پناهی و رسولوف هستن تقویت بشه و فیلمسازان جوان دیگه‌ای هم این مدل فیلمسازی رو ادامه بدن و آثارشون رو به جشنواره‌های خارجی عرضه بکنن و احتمالاً اونها هم برای زنده نگه داشتن میراثی که مال چهره‌هایی مثل رسولوف و پناهیه احتمالاً به این فیلم ها بیشتر روی خوش نشون میدن و این کاملاً خلاف میل با حکومت و مدیران وزارت ارشاد میتونه باشه.
واکنش های بین المللی به بازداشت سه فیلمساز ایرانی در حالی ادامه دارد که در هفته پیش رو جشنواره فیلم ونیز، یکی از مهمترین رویدادهای سالیانه سینمایی دنیا، اسامی آثار حاضر در دوره آیندهش را معرفی میکند و انتظار میرود نام فیلم تازه‌ای از جعفر پناهی که پیش از بازداشت به صورت زیرزمینی ساخته بود در بین این فیلم ها اعلام شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.